با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا، اون هم در خداحافظی اردیبهشت ماه 1400. سیوم اردیبهشت رو پیش رو داریم، پنجشنبه است، فردا هم جمعه و روز تعطیل. وقت خوبیه برای اینکه کمی فرصت کنید رادیو فردا گوش بدید، در جریان آخرین خبرها و تحلیل‌ها قرار بگیرید و آنچه که دسترنج همکاران من در تحریریه است رو من تقدیم حضورتون کنم. اما پیش از این که این مسیر رو با هم ادامه بدیم تا تقریبا 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم و یه چیزی در حدود 50 ثانیه‌اش رو پشت سر گذاشتیم، مهتاب وحیدی راد اینجاست در کنار من در استودیو تا برای شما تازه‌ترین خبرها رو بازگو کنین. شما این هم مهتاب.
خیلی ممنونم محمد، با سلام به شما شنوندگان عزیز. وزارت بهداشت ایران از جان باختن 229 نفر دیگر به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 خبر داد. بنابر آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تاکنون بیش از 77,000 تن در ایران به دلیل ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. طی شبانه روز گذشته همچنین بیش از 12,000 بیمار قطعی در کشور شناسایی شدند که با احتساب این رقم تا کنون بیش از 2,800,000 نفر در ایران به کرونا مبتلا شدند. با وجود وعده مسئولین مبنی بر خرید واکسن و تولید داخلی آن، تا کنون بنابر این گزارش تنها 2,800,000 دوز واکسن در کشور تزریق شده که حدود 450,000 نفر دوز دوم واکسن را دریافت کردند. آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز در بیانیه اعلام کرد که در حال رایزنی با مقامهای جمهوری اسلامی برای تمدید توافقی است که فردا منقضی خواهد شد. تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی اوایل اسفند سال گذشته به توافقی دست یافتند که بر اساس آن میزان دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران کاهش یافت، اما راستی آزمایی‌های ضروری و بازرسی‌های نظارتی به مدت 3 ماه ادامه یافت. مهلت 3 ماهه تعیین شده روز جمعه به اتمام میرسد، در حالی که نمایندگان کشورهای حاضر در برجام هنوز به آینده این مذاکرات و توافقها پاسخ قطعی ندادند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز پنجشنبه از رفع همه تحریمها خبر داد. حسن روحانی با اشاره به مذاکرات برجام در وین مدعی شد که اکنون بحث بر سر مسائل جزئی است و تحریم‌های نفت، پتروشیمی، کشتیرانی، بیمه و بانک مرکزی لغو خواهند شد. این سخنان در حالی بیان می‌شود که روز چهارشنبه دیپلمات‌های 3 کشور اروپایی حاضر در برجام، بریتانیا، آلمان و فرانسه، در بیانیه‌ای درباره مذاکرات وین اعلام کردند در روند مذاکرات پیشرفت‌های محسوسی حاصل شده است، اما برای رسیدن به موفقیت تضمینی وجود ندارد. بامداد پنجشنبه نیروی هوایی اسرائیل اهدافی در نوار غزه را بمباران کرد. ارتش اسرائیل میگوید شبه نظامیان فلسطینی نیز دست کم 70 راکت به سوی اسرائیل پرتاب کردند. همزمان با ادامه درگیری ها تلاش های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس نیز ادامه دارد. روز گذشته جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر اسرائیل خواستار کاهش تنش‌ها شد. وزیر خارجه آلمان نیز روز پنجشنبه در تل‌آویو ضمن حمایت از حق اسرائیل برای دفاع از خود بر برقراری آتش‌بس تأکید کرد. تا کنون دست کم 230 تن از ساکنان نوار غزه از جمله 65 کودک در حملات اسرائیل کشته شدند و 12 اسرائیلی از جمله 2 کودک نیز در حملات راکتی شبه نظامیان فلسطینی کشته شدند. در همین حال آمریکا اعلام کرد که از پیشنویس قطعنامه پیشنهادی فرانسه برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و فلسطینی‌ها حمایت نمی‌کند. با این همه رسانه‌های اسرائیل نوشتند که احتمال برقراری آتش‌بس کماکان یک گزینه پیش روست. این رسانه‌ها از روز جمعه به عنوان تاریخ احتمالی برای آغاز آتش‌بس سخن گفتند. و وزیر بهداشت ایران روز پنجشنبه گفت 10% جمعیت کشور در حال حاضر سالمند هستند و تا سال 1420 این رقم دو برابر خواهد شد. سعید نمکی این آمار را تکان دهنده خواند و گفت که از زمان تصدی پست وزارت بهداشت یکی از دغدغه‌های رهبر جمهوری اسلامی کاهش جمعیت بوده است. محمد،
ممنون از تو مهتاب که خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. از این تعارف ها که بگذریم، بپردازیم به مجله بعد از ظهر در حضور شما شنوندگان خوبی که این لحظه رو با ما قسمت کردید. نگاهی خواهیم کرد به چهارمین دور مذاکرات احیای برجام که روز چهارشنبه در وین پایان یافت و صحبت‌های طرفین این مذاکرات و بیم‌ها و امیدهایی که در این میون وجود داره. برای شما خواهیم گفت از کرونا، شیب ملایمی که می‌تواند تند شود و البته آخرین وضعیت واکسیناسیون عمومی در ایران. و نگاهی خواهیم کرد به انتخابات 1400، تمدید تایید صلاحیت نامزدها از سوی شورای نگهبان و آخرین خبرها. و نگاهی روانشناختانه خواهیم داشت به بهت ایرانیان در قتل بابک خرم‌دین. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. یک بار دیگه هم جا داره تشکر کنم از اونهایی که این لحظه رو، رادیو فردا رو، انتخاب کردن که گوش بدن. بریم سراغ بابک غفوری آذر که همراه ماست و بپردازیم به چهارمین دور مذاکرات احیای برجام که بعد از ظهر روز گذشته در وین پایتخت اتریش به پایان رسید و البته گروه‌های مذاکره کننده به کشورشون برگشتن تا بتونن نتایج این مذاکرات رو در میون بگذارند و به هر حال تصمیم گیری کنند در این باره. در همین خصوص صحبت‌های بسیاری بوده، مقام‌های بسیاری صحبت کردن از ایران تا کسانی که در مذاکرات حضور داشتن، از کشورهایی که طرف مذاکره بودند. بابک با ماست تا بیشتر برای ما بگه. بابک بهت سلام می‌کنم. باز فکر می‌کنم یک نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های مقام‌های ایرانی، به ویژه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و عباس عراقچی، که به هر حال صحبت‌هایی که داشتن کمی متفاوت از هم دیگه بود و البته روزنامه‌های امروز صبح هم بیشتر رفته بودن طرف صحبت‌های آقای روحانی و اینکه خبرهای خوب از وین در راه است.
درسته. آقای روحانی در فرصت باقی مونده تا انتهای دولتش داره تلاش میکنه که به نوعی به نتیجه از این مذاکرات برسه. امروز در واقع به صراحت به خبری داد که هنوز اینکه محقق بشه یا نه جای سوال داره. آقای روحانی گفت که تا پایان دولتش تحریم شکست خواهد خورد و در صحبتاش هم بارها اشاره کرد به اینکه درباره لغو بسیاری از تحریم‌ها در زمینه بانکی، بیمه‌ای به توافق رسیدن که در نوع خودش قابل توجه. مهمترین بخش صحبت‌های آقای روحانی الان می‌تونیم بشنویم که اینجا داره میگه که در زمینه‌های مختلفی به توافق رسیدیم، صرفاً چند بخش جزئی باقی مونده.
قبول دارن که تمام تحریم‌های اصلی رو برخواهند داشت. الان ما بحثایی که میکنیم رو جزئیات و ریز و موارد جزئیه، ولی اون مسائل اصلی تحریم نفت و تحریم نمیدونم پتروشیمی و تحریم کشتیرانی و بیمه و چی و چی و بانک مرکزی و بانک ها و اینا همه قبول کردن، تمام شده این چیزا.
این در حالی است که عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران و معاون وزیر خارجه ایران شب گذشته پس از پایان دوره چهارم مذاکرات در توضیح از اینکه در این دوره چه گذشت صرفاً به رسیدن به پیشرفت‌های خبر داد، اما گفت درباره نوشتن متن هنوز کارهایی باقی مونده، بخش‌هایی باقی مونده و صحبت‌هاش کاملاً متفاوت از این خوشبینی بود که آقای روحانی نشون داده.
ما الان میتونیم بگیم که چارچوب یک توافق رو بهش رسیدیم، ساختار توافق رو بهش دست پیدا کردیم، اون متن اصلی توافق و ضمیمه هایی که خواهد داشت همه مشخص شده. البته مذاکرات در مورد متن به پایان نرسیده، بعضی از موضوعات کلیدی کمانکان مورد اختلاف هست و در مورد اونها توافق به دست نیامده.
شنیدیم بابک بر، شنیدیم صحبت های عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران رو. بابک خیلی کوتاه یک نگاه فشرده هم داشته باشیم به صحبت های مقام های روسیه، اتحادیه اروپا و احیانا طرفین دیگه‌ای که در این مذاکرات حضور دارن و صحبت هایی رو این سو و آن سو کردن.
در سوی اتحادیه اروپا اصلا اون میزان خوشبینی که مقام های ایران نشون میدن وجود نداره. سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه شب گذشته بیانیه مشترکی در پایان این دوره چهارم منتشر کردن، گفتن که تضمینی برای موفقیت در گفتگوها درباره احیای برجام وجود نداره، هنوز برخی مسائل دشوار پیش رو هست. معاون سیاسی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا اما از پیشرفت خوب در مذاکرات خبر داد و گفت که یک توافق در حال شکل گیریه. سه کشور اروپایی در بیانیه خودشون به موضوع بسیار بحث‌انگیز ادامه نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و فعالیت‌های ایران اشاره کردند و بر لزوم تمدید توافق موقتی که پیشتر آژانس با ایران داشت اشاره کردند. در همین یک ساعت گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیانیه منتشر کرد و گفت در حال رایزنی با ایران هست که نسبت به تمدید این توافق موقت به نتیجه‌ای برسه. روز جمعه فردا مهلت سه ماهه این توافق موقت به پایان میرسه و باید دربارش نتیجه تازه‌ای به دست بیاد. آژانس گفته که همون توافق پیشین فعلا در حال بررسی است و رافائل گروسی مدیر کل آژانس در روزهای آتی اعضا رو درباره پیشرفت‌های احتمالی در زمینه در میان خواهد گذاشت.
سپاس از تو بابک، با ما همراه بودی. بابک غفوری آذر نگاهی داشت به مذاکرات وین که روز گذشته به پایان رسیده و باید منتظر نتایج بعدیش باقی بمونیم. یک توقف کوتاه برمیگردیم.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
بریم به سراغ کرونا و اینکه به هر حال کرونا این روزها همونطوری که می‌بینید سایش همچنان از سر جهان کم نشده و از سر ایرانی‌ها. کیانوش فرید با ماست. اگر که شما شنونده مجله نیمروزی بودید با کیانوش داشتیم در مورد واکسن صحبت میکردیم که به هر حال وقت کافی نداشتیم که بهش بیشتر بپردازیم. اینجا میخوایم این بحث رو ادامه بدیم، به ویژه واکسن تولید داخل و همچنین واکسن‌های خارجی که به هر حال وارد ایران شدن که وضعیت واکسیناسیون به چه صورت هست. کیانوش، مایلم که از تو بشنوم بیشتر برای ما بگی.
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خوبه که با واکسن شروع کردیم، ولی من یه مقدمه‌ای بگم بعد ادامه دفعه پیش رو. اینکه ایران همچنان مسئله خرید واکسن رو داره. دولت آقای روحانی برای خرید واکسن ناتوان بوده. این رو خودشون رو میگفتن و منتقدان هم میگن و بارها هم به این دلیل مورد انتقاد قرار گرفتن. بحث شرکت‌های خصوصی به میان اومد وقتی که آقای روحانی گفت دولت نمیتونه به خاطر تحریم‌ها تونسته خرید کنه، کارشکنی شده، اینها رو انداخت گردن آمریکا، هرچند آمریکا بارها گفته بود که در واقع داروها تحت تحریم نیستن.
البته دولت هم این رو هم میگه دیگه، این رو هم اضافه بکنیم که اونها معمولا انگوش میگذارن بر مسئله تراکنش مالی داروها و میگن این امکان براشون فراهم نبوده.
دقیقا. و بعد هم از این طرف زاویه دیگه مسئله تولیدات داخلی بود که بسیار در موردش صحبت کردن. آقای نمکی گفت ما در دنیا جز به کسانی میشیم صادر کننده واکسن میشیم، اما خب اینا همه وعده و وعید بود، در حالی که حتی یک روز هم زدن واکسن به یک نفر هم مهمه. ایران کنترین سیستم رو داره. در حدی که آقای روحانی اومد گفت ما نمیتونیم منتظر واکسن های داخلی بمونیم، پس از شرکت های خصوصی که میتونن و توانایی شو دارن میخوایم که وارد بشن، دست اینها رو هم میبوسی بیان واکسن رو وارد کنن. تا امروز چنین اتفاقی هم نیفتاده، هرچند اون هم منتقدانی داشت، چون گفته میشد که این شرکت های خصوصی باعث میشه که بحث رانت میاد و بعد بحث بازارهای سیاه میاد. با بازار سیاه با همین ورود در واقع وزارت بهداشت هم که خب بحثش بالا گرفت. آقای روحانی بارها و بارها در همین اواخر اشاره کرد بعد از انتقادهایی که به دولتش شد، گفت اطلاعات باید شفاف در دسترس مردم قرار بگیره که هیچ شبهه‌ای پیش نیاد. هیچ کدام از مقامات واکسن نمیزنن، واکسن به بازار سیاه نخواهد رفت، واکسن کولی نمیشه، از این وعده و وعیدها دادن. امروز رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد ملی کرونا توی یک مکاتبه ای با رئیس کل گمرک ایران اطلاع رسانی میکنه که میگه در حوزه واردات واکسن خارجی از جمله میزان واردات، توزیعش، تغذیهش هیچ اطلاع رسانی ما نمیتونیم بکنیم و همه چی ممنوعه. و ادعا میکنه که هدف از این ممنوعیت اینه که شهروندان دچار اطلاعات پراکنده و متناقض نشن. اما این در حالیه که ما بارها گزارش هایی داشتیم از گم شدن ده ها هزار واکسن در کشور که در این مورد وزارت بهداشت به نوعی اینها رو رد کرد یا جواب نداد. میدونیم بارها همین مثلا آخرین مورد مصاحبه نوی نماینده تهران از گم شدن 200 هزار واکسن کرونا خبر میده، اما آقای نمکی جوابی به نامه ایشون نمیده. آقای جهانپور سخنگوی سازمان غذا چند بار رد میکنه، یک بار میگه بله تخلفاتی شده.
ایشون هم توییتی کرد، خود آقای دهنوی گفتش که خبر ندارید یا اصلا نمیخواین خبر داشته باشید، یه چیزی به
داشته باشید، اطلاع نمیدین یا نمیخواین اطلاع بدین. در واقع بله همچین زیرپوستی این صحبت ها رو میکنن. و اما به هر حال پایان بندی اگر وقت نداری باید بگم که با همه اینها و وعد و وعید هایی که میفته و گفته میشه، از این طرف وزیر بهداشت میگه تا آخر خرداد 14 میلیون، آقای جهانپور فرداش میاد میگه 12 میلیون، همینطور حرفایی که چند صدایی رو ما میشنویم، اینه که نتیجهش اینه که، و الان هم گفته میشه که تعداد جاهایی که دارن واکسینه میکنن رو بیشتر میکنن، سرعت بیشتر شده، اما نتیجه عملی و واقعیت اینه که ایران تنها کمتر از 3% جمعیتش تا به امروز تونستن واکسینه بشن. این در حالیه که ویروس جهش یافته هندی و آفریقایی هم در ایران دیده شده در خواه مورد، و نگرانی خود وزیر بهداشته که میگه وحشتناکه اگر این ویروس انتقال پیدا کنه در واقع سیستم درمان ایران نمیتونه از پسش بر بیاد.
سپاس از تو کیانوش فرید که با ما همراه بودی. نگاهی کردیم در این قسمت با کیانوش به مسئله واکسن. اگر شما هم نظری دارید، مشاهداتی دارید، حتما مشاهدات خودتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-021-12-21-13 و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست تا پیام های شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه. فقط در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی بشه خودداری میکنه. اجازه بدید که یک فاصله کوتاهی بگیریم، برگردیم با یکی دیگه از همکارانم همراه خواهیم شد و این بار نگاهی میکنیم به انتخابات ریاست جمهوری 1400 از حاشیه تا متن.
خبرها و گزارشها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب همچنان با شما همراه هستید. همونطوری که چند لحظه پیش هم اشاره کردم، میخواییم بپردازیم به مسئله انتخابات ریاست جمهوری 1400 که امروز آقای کدخدایی هم اومده و حرفهایی رو مطرح کرد و عنوان کرد که کار رسیدگی به در اصل صلاحیت کاندیداها ادامه پیدا میکنه و از تمدیدش گفت. حالا همراه هستیم با نوشین سید حسینی همکارم تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم. خب در این روزها نظرسنجی هایی هم شده بود، صدا و سیما نظرسنجی کرده بود و ایسپا مرکز افکار سنجی دانشجویان نظرسنجی رو انجام داده بود و این نظرسنجی هم حکایت از این میکرد که مشارکت به اون اندازه ای نیست و شاید یکی از کمترین میزان مشارکت ها رو در این انتخابات شاهد خواهید بود. نوشین سید حسینی با ماست تا بیشتر برای ما بگه درباره همین حواشی که به هر حال مستوری شده به متن. نوشین
محمد، همینطوری تو هم اشاره کردی به نظرسنجی ها، منتها نظرسنجی ها هر چقدر که به تاریخ انتخابات که 28 خرداد ماه هست نزدیکتر میشه، نشان دهنده مشارکت بیشتر هست. حالا اینکه چقدر اینا صحیح هستن یا اشتباه هستن ما اینو نمیتونیم تایید یا تکذیبش کنیم. خبرگزاری فارس تازه ترین نظرسنجی رو انجام داده و میدونیم که خبرگزاری فارس به اصولگرای نزدیک هستش. بر اساس نظرسنجی که این خبرگزاری انجام داده، نرخ مشارکت رو حدود 43% تخفیف زده. این در حالیه که همونطور که تو هم اشاره کردی، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا گزارش داده بود که میزان مشارکت حدود 39% خواهد بود و گفته بود که پایین ترین میزان مشارکت از سال 57 و از روی کار آمدن جمهوری اسلامی خواهد بود. حالا اینکه واقعا چرا چطور 39% تبدیل به 43% شده ما اینو نمیدونیم. اما خبرگزاری فارس ادامه داد گفته که 21% مردم به دلیل کرونا شرکت نخواهند کرد، از واجدان شرایط منظورش اینه. اما محمد، نکته که عجیب بود توی این گزارش خبرگزاری فارس این بود که بالای گزارش اشاره میکنه، میگه 21% مردم به دلیل کرونا شرکت نمیکنن، بعد که میاد انتهای گزارش میگه که 32% مردم به دلیل مسائل اقتصادی، مشکلات اقتصادی شرکت نمیکنن. بنابراین مبهم هستش که واقعا دلیل مشارکت پایین یا مشارکت کم مردم مشکلات اقتصادی هست یا کرونا هست، اونطوری که این خبرگزاری گزارش داده.
و این نکته نوشین خیلی تو نکته جالبی رو اشاره کردی، چون همین مسئله رأی ندادن یا افرادی که انتقاد دارن و نمیخوان رأی بدن در بعضی از رسانه‌های رسمی مثل خود صدای جمهوری اسلامی هم بازتاب پیدا کرده نظراتشون. شاید نادر دفعاتیه که ما میبینیم که این مسئله عدم مشارکت در اونجا مطرح میشه.
درسته همینطوره محمد. شاید دارن از الان در واقع به استقبال میرن که مخاطبانشون رو متعجب نکنن، این رو حالا باید دید. اما در یک بخش دیگه از این نظرسنجی خبرگزاری فارس میگه که کمترین مشارکت ها و بیشترین مشارکت ها در کدوم شهر اتفاق میفته پیش بینی کرده. میگه کمترین مشارکت ها در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، رشت، سنندج و کرج اتفاق میفته. یه نکته جالبی رو اشاره کنم محمد، تهران، اصفهان، شیراز، یعنی همین سه شهر از مجموع شش شهری که خبرگزاری فارس میگه کمترین مشارکت رو خواهد داشت، همون شهرهایی بودن که بیشترین تعداد رد صلاحیت داوطلبان اصلاح طلب در انتخابات شورای شهر رو داشت. میدونیم که انتخابات شورای شهر و روستا هم همزمان با انتخابات ریاست جمهوری 28 خرداد ماه اعلام خواهد شد. حالا اینا چطور مربوط هستند این رو باید مخاطبان ما خودشون به این پی ببرن. ولی بیشترین مشارکت رو گفته که چه شهرهایی؟ شهرهای زاهدان، بیرجند، اردبیل، خرم‌آباد، قم و ایلام. باز هم محمد ما نمیتونیم صحت و در واقع نادرستی این آمار رو اعلام کنیم.
فقط میخواستم چون 30 ثانیه بیشتر وقت نداریم، در این 30 ثانیه میخوام یه نگاهی هم بکنیم به این که یک خبری اومد بیرون که حتی در توییتر هم به چرخش در اومد در مورد این که بعضی از فعالان رسانه‌ای و منتقدان و مخالفان باهاشون تماس گرفته شده.
درسته. بعضی از فعالان رسانه‌ای اینقدر گسترده بوده که توی توییتر هم مطرح شد، به خاطر اینکه هم نهادهای امنیتی، هم سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه و هم اطلاعات سپاه به صورت جداگانه با فعالان رسانه‌ای تماس گرفتن و اونها رو تهدید به برخورد کردن، در صورتی که علیه ابراهیم رئیسی که یکی از داوطلبان نامزدی شرکت انتخابات ریاست جمهوری هستش، اگه مطلب انتقادی رو مطرح کنن یا منتشر کنن باید منتظر برخورد باشن. یعنی از همین الان تهدیدها و فشارها شروع شده. فقط یک نکته دیگه هم اضافه کنم که جانشین فرمانده ناجا قاسم رضایی هم همین امروز بعضی از کاندیداها رو به وطن فروشی و نداشتن عرق ملی متهم کرده و گفته که ما منتظر هستیم و آماده هستیم که با هر جور، اونجور که آقای رضایی فتنه خونده، منظور اعتراضات گسترده است که نزدیکان به حکومت به عنوان فتنه ازش یاد میکنن، گفته که ما آماده ایم که هر نوع فتنه انتخاباتی رو باهاش درگیر بشیم و خاموش کنیم.
بله، سپاس از تو نوشین سید حسینی که با ما همراه بودی و نگاهی کردی به آخرین اخبار انتخابات 1400، انتخابات ریاست جمهوری از حاشیه تا متن. یک توقف کوتاه برمی‌گردیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب این روزها جامعه بسیار درگیر مسئله قتل بابک خرمدین کارگردان سینماست از سوی پدر و مادرش، البته مشارکت مادرش، و از طرفی حرفا و حدیثایی که هر روز بیرون میاد، اخباری که بیرون میاد، و آخرین خبر همین بود که در اصل داماد خانواده خرمدین توسط در از دختر آقای خرمدین با همکاری همدیگه کشته شدن، و از طرفی مسئله قتل خود دختر آقای خرمدین مطرح بوده. همه اینها جامعه رو در برابر یک بهت قرار داده، پرسش قرار داده، و بعضی از اون به عنوان یک جنایت عجیب نام میبرند. همراه هستیم در اینجا با دکتر حسام فیروزی، روانپزشک در تهران، تا به این مسئله بیشتر بپردازیم. آقای فیروزی، مایل هستم ابتدا این سوال رو از شما بپرسم که آیا ما میتونیم واقعا این اتفاقی رو که الان رخ داده و این پیچیدگی های خاصی که داره تقلیل روانشناختی بدیم موضوعش رو به مسائلی مثل مثلا جنون آنی و اینجور چیزها؟
سلام. ببینید، خب طبیعتا دادگاه اولین چیزی رو که بررسی میکنه بحث جنون و یا سایکوز هست، و همونطور که اعلام هم کرده پزشک قانونی که اینها جنون نداشتن. یعنی وقتی که در واقع فردی جنون داشته باشه، یعنی این که دست خودش نیست افکاری رو که نشون میده، و اعلامی که کرده که اینا سالم هستن به مفهوم سلامت روانشون نیست، به مفهوم اینه که اینها جنون نداشتن.
پس چه دلیلی میتونه وجود داشته باشه که دست به چنین، میشه گفت حالا به روایت رسانه ها، جنایت پیچیده‌ای بزنن؟
ببینید، ما از دیدگاه های مختلفی میتونیم بهش نگاه کنیم. اول این پدیده ای نیست که فقط این بار اتفاق افتاده. بارها شما تو بچه های ناموسی دیدین که همین اتفاق میفته. در واقع توی رومینا اشرفی، توی علی فاضلی، اینها در واقع همین که اخیراً تو چند هفته یا پارسال در واقع این اتفاق افتاده، این چیز جدیدی نیست. فقط مهم اینه که در واقع نحوه مقابله با این، نحوه در واقع برخورد با این، و نگاه روانشناختی که اگه در واقع به این مسئله بشه، این باید از سوی حاکمیت این مسئله در واقع پیگیری بشه و افکار عمومی رو در واقع آگاه کنه به چنین چیزی. و این بیشتری،
یعنی منظورتون یک نگاه سنتیه که جامعه داره نسبت به فرزند یا اون حس مالکیتی که وجود داره؟
بله. ببینید، در واقع نگاه سنتی به فرزند نگاه مالکانه است، همونطور که حاکمیت نگاه سنتی داره و نگاه مالکانه به افراد جامعه، یعنی براشون تعیین میکنه که به کی رأی بدن، چیکار بکنن، چیکار نکنن، چی خوبه براشون و چی بده. خب همین هم در واقع تقلید میشه. در واقع حاکمان در نقش پدران یک جامعه هستن، و این در تزریق میشه در خانواده و تقلید میکنه اونها هم. و وقتی شما میبینید در یک جامعه حاکمان در واقع رفتارهایی میکنن بدون اینکه در واقع دادگاه های علنی تشکیل بشه و برای افرادی که حالا به جرمی یا چیزی مرتکب شدن اونها رو محاکمه کنن، یا اینکه افکار عمومی در جریان قرار بگیره، افراد رو اعدام میکنن، روزانه صدها نفر رو ممکنه در یه جریان در واقع به قتل برسونن، و به راحتی حکم بدن و به راحتی در واقع قضاوت کنن و اجرا کنن. خب یه پدر تو خانواده هم که اختلالی در واقع مثل اختلال فرض کنید که شخصیت ضد اجتماعی داره، به خودش ممکنه همچین حقی رو بده که در واقع اگر که جامعه‌ای که همه چیزش پلیت میشه، دو پاره میشه به خوب و بد، این هم در واقع فرزند خودش رو به عنوان بد تلقی میکنه و بد بودن در واقع مساویه با حذف کردن. این نگاهیه که در واقع حاکمان یه جامعه دارن به یه خانواده میدن.
آقای دکتر، میخوام این رو بپرسم چون فرصتمونم زیاد نیست در یک دقیقه پایانی، که الان برخورد جامعه با این پدیده رو شما چگونه میبینید؟ چون الان یک جو عجیبی در این مورد هست، سوالهای بسیاری هست، و به نظر شما باید چگونه مدیریت بشه این وضعیت فعلی در قبال این اتفاقی که افتاده؟
ببینید، باز میگم نگاهی که در واقع سیستم به این داره نشون میده، مثل قتل‌هایی که در واقع، حالا علت این که این یه ذره به نظر من رسانه ای شده و بقیه اونها، چرا مثلا فرض کنید که جریان رومینا در واقع رسانه ای نمیشه؟ چرا که اونجا یه تابوه، یه بحث در واقع ناموسی است و اونها هی حاکمیت داره در واقع روی اونها پوشش میذاره. اینها باید باز شه، اینها باید روانشناسان و روانپزشکان بیان در موردش گفتگو کنن، توی رسانه ها در واقع بحث بشه، گفتگو بشه و در موردش و عللش در واقع بررسی بشه، این علل روانشناختی که در واقع داره. توی امریکا هم این اتفاق میفته، تو استرالیا هم میشه، ولی خب اونها در واقع براش راهکار دارن و در واقع دائما در خصوص این رفتارها آموزش داده میشه به جامعه.
سپاسگزارم دکتر حسام فیروزی، روانپزشک در تهران، که ما رو همراهی میکردید و نگاهی داشتیم به ماجرای بابک خرمدین. همچنان این بحث باز هست، چه در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اگر مراجعه کنید، در شبکه اینستاگرام، در فیسبوک ما، و چه اگر بخواید که پیام خودتون رو در خصوص آنچه که اتفاق افتاده با ما در میون بگذارید، 2420221122113 و @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. براتون لحظات خوبی در این پنج شنبه آخر اردیبهشت آرزو میکنم.